اسمتای ایرانی اش برای مشارکت در ریزنی های وین دعوت کرد. بر اساس این گزارش، لاوروف که از جمعه گذشته در تماس دائم با جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز بوده، او را از تمایل ایران برای شرکت در این ریزنی ها مطلع کرد. وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج مثبت ریزنی های پیش رو گفت:
принципиально важно, чтобы этот внешний круг именно помог сирийцам сесть за один стол.
از همه مهمتر آن است که بازیکنان بین‌المللی با آغاز گفتگوی ملی در سوریه کمک کنند و سعی نکنند به هماهنگی راه حلی تحمیلی بپردازند. انتظار دارم نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگر که بدون آنها نمیتوان مذاکرات جدی را آغاز کرد به رایزنی‌های پیش رو دعوت شوند. همه چیز به آن بستگی خواهد داشت که آیا شرکای ما بتوانند جاه طلبی ها و علایق یا عدم علایق خود را کنار بگذارند و دایره وسیع کشورها اهم از ایران، مصر و همسایگان عربی سوریه را تشکیل دهند.
همزمان با تلاش های دیپلماتیک بین المللی، نظامیان روس بار دیگر خواستار همکاری های جهانی برای مقابله با تروریسم شدند. آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، طی دیدار با وابسته های نظامی سفارتخانه های خارجی در مسکو بر لزوم هماهنگی میان عملیات نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا و روسیه و همپیمانانش تاکید کرد و همکاری در تشخیص اهداف مورد حمله از راه تبادل اطلاعات از نوعی که میان روسیه، ایران، عراق و سوریه برقرار است را نخستین گام ضروری دانست. در این میان گزارش ها هاکیست که برغم افزایش نیروهای ایرانی و پشتیبانی هوایی روسیه در سوریه، نیروهای وفادار به بشار اسد با مقابله سرسختانه مخالفان مسلح روبرو هستند و شبه نظامیان حکومت اسلامی نیز دست به حمله زدند. از سوی دیگر جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت که در حال حاضر تعدل قوا در سوریه به نفع اسد است و اشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، نیز از تشدید حملات هوایی ائتلاف و احتمالاً افزایش ابعاد عملیات زمینی علیه حکومت اسلامی خبر داد. در واکنش، ولنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، عملیات زمینی آمریکا در سوریه را مقایر به قوانین بین الملل دانست و از واشنگتن خواست با مسکو که به گفته وی قانوناً در سوریه مداخله نظامی کرده متحد شود. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید ابتکارهای کرملین امید به حل بحران سوریه را زنده کرده.
Одновременно с российскими военными действиями в Сирии, которые, кстати говоря, создали возможность
عملیات نظامی روسیه در سوریه راه دیپلماسی را باز کرده، راهی که پیشتر به بنبست خورده بود. پافشاری بر برکناری اسد عملاً شنیده نمی شود. ایران طرف مذاکره شناخته شده. مسکو و دمشق مشغول تدوین طرح بازسازی سوریه هستند. البته این جنگ طولانی و دشوار خواهد بود و سرانجام نتیجه آن به اوضاع نظامی در سوریه بستگی خواهد داشت.
Какие успехи будут достигнуты в полях сражений؟
چهارشنبه رئیس جمهور روسیه با رؤسای سازمانهای امنیتی دولتهای مستقل از جمهوریهای شوروی سابق برای بررسی راههای مقابله با تروریستهای آموزش دیده در سوریه ریزنی کرد. روسیه میگوید هدف از مداخله نظامیش در سوریه مبارزه با حکومت اسلامیست تا سرایت این جریان به قلمرو روسیه ممانعت شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم پروانه وحیدمنش که آنطور که مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همراه معاونانش در اجلاس وین با موضوع بحران سوریه شرکت خواهند کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحیدمنش.
در میان کشورهای شرکت کننده در اجلاس وین، عربستان سعودی با شرکت ایران در این گفتگوها مخالفت زیادی داشته است و ملک سلمان، پادشاه این کشور، هفته گذشته نیز در گفتگوهای خود با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بار دیگر بر این مخالفت تاکید کرده بود. در دور اول مذاکرات وین، مقامات ایالات متحده، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه هفته گذشته دیدار کرده و پیشنهادهای جدیدی برای راه حل‌های دیپلماتیک بحران سوریه ارائه کرده بودند. با این حال در دیدگاه این کشورها نسبت به نقش بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی سوریه، در آینده سیاسی آن کشور همچنان شکاف‌های عمیقی وجود دارد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است پذیرش حضور ایران در کنفرانس وین پذیرش ضمنی دولت آقای اسد برای حضور در یک مرحله انتقالی است.
برای اینکه این کنفرانس دستاوردی خواهد داشت بسیار مورد سوال، هنوز مسائل زیادی طرح هستند. طرح روسیه و ایران مدت ها قبل داده شده که بر صورت بعد از یه دوران گذار اعتماد سازی یه دولت موقتی درست بشه. در این دولت موقت نیروهای که کمتر جز نیروهای متخاصم با جمهوری اسلامی حساب میشن، بیشتر منظور هنوز همون ارتش آزاد سوریه و یکی دو گروه اسلامی کوچکتر هست که اینها در یه دوران گذار شرکت کنند و بعد انتخابات بشه. در پایان انتخابات اون وقت تصمیم گرفته بشه که آقای بشار اسد هنوز رئیس جمهور بمونه یا کس دیگری جای اینها بیاد.
در حالی که گفتگوها و مذاکرات بسیاری پیرامون بحران سوریه برگزار شده است، تا کنون از هیچ کدام از طرفهای درگیر در این کشور برای حضور در نشست‌ها دعوت به عمل نیامده است. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، درباره عدم دعوت از این گروه‌ها به رادیو فردا میگوید:
خب وقتی ایران دعوت بشه در حقیقت میتونیم بگیم ایران دولت سوریه رو هم نمایندگی میکنه دیگه. الان دعوت نمیشن به این علت که به هر صورت همه این کشورها، قطر، عربستان، سعودی، آمریکا، تا به حال روی این اصرار داشتن که اصلا حکومت اسد رو به رسمیت نمیشناسند و این حکومت برای اونا وجود نداره. به همین دلیل هم یک باره مشکل هست که الان تغییر سیاست بدن، ولی به احتمال در کنفرانس های آینده نمایندگان دولت اسد هم در این کنفرانس شرکت خواهند داشت.
در حالی که مقامات آمریکایی از ایران برای شرکت در اجلاس دوم وین دعوت به عمل آوردند، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بار دیگر آمریکا را به حمایت از گروه‌های به گفته وی تروریستی مانند گروه حکومت اسلامی و القاعده متهم کرد. طی هفته‌های گذشته دولت روسیه در حملات هوایی خود در شهرهای حلب و حمص علاوه بر حمله به گروه خلافت اسلامی و همان داعش، به مواضع ارتش آزادیخواه سوریه نیز بارها حمله کرده است. مهران براتی در ارتباط با علل حملات هوایی روسیه در سوریه به رادیو فردا میگوید:
علت اصلی حملات هوایی روسیه این بوده که یه چیزی شاید در حدود 60% از خاک سوریه را، به خصوص تمام شهرهایی که در نوار ساحلی سوریه هستن و در شمال سوریه، اینها را در اختیار دولت اسد بگذاره و وقتی که 60% سرزمین رو داشتن اون وقت وارد مذاکره بشن با دیگران. و به همین هنوز هم فکر اینها این است که احتمالاً دولت آتی یه دولت 60% 40% 60% شیعه‌های علوی باشن، یعنی در حقیقت حزب بعث باشه، و 40% دیگر گروه‌ها.
آمریکا و متحدانش همگی معترفند که تنها راه حل بحران سوریه از طریق دیپلماتیک حل خواهد شد و گزینه نظامی در این کشور عمل نمی‌کند. ایران و روسیه نیز بر راه حل سیاسی در حل بحران سوریه تاکید می‌کنند. با این حال مهران براتی معتقد است در سوریه حتی با تشکیل دولت گذار نمی‌توانیم به ثبات نسبی تا سال‌ها امیدوار باشیم و این کشور تا سال‌ها درگیر بحران و ناامنی خواهد بود.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
البته اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042 02 21 12:21. به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
فرا رسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
پزشکان میگن رسوندن مرتب مایعات به بدن خیلی لازم و ضروریه. میشه به این نصیحت عمل کرد و در این حال مراقب محیط زیست هم بود. به جای اینکه وقتی احساس تشنگی کردید دنبال محلی بگردید که بشه آب معدنی یا نوشیدنی های دیگه خرید، اون هم در بطری یک بار مصرف که در نهایت کوه زباله رو عظیم‌تر می‌کنه. میتونید از خونه بطری آب با خودتون ببرید بیرون و اگه هم خالی شد سر راه از شیر آب یا منابع آب آشامیدنی دیگه پرش کنید. البته باید مواظب باشید که این منابع حتما بهداشتی باشن. قرار نیست به خاطر حفاظت از محیط زیست سلامت خودتون رو به خطر بندازین.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
زیر نگاهت سالها بی پیر پوست انداختم، چشمات اگه با من نبود احساسمو میباختم، روزای سختی دیدم و با من به جز قهر نبود، با بغض عاشق میشدم، بغضی که بی منطق نبود. تکلیف من با زندگی اون روز روشن شد که تو عکسی گرفتی از منو با گریه میگفتی برو، دستم تو دستات گرم بود، این عشق بد حالی نداشت، هر جا عقب موندم ازت هم دی نبود دنیا نزاد.
رو به تو راحت با نشد دروازه های قلب من، من اعتمادم جلب شد، حالا تو از من دل نکرد، داغم تو دل سردم نکن، نگذار خاک سر بشم، جوری کنارم وایسا از قبل هم بهتر بشم.
ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراسات هستم. پلیس آلمان یک ایرانی 31 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در شهر برلین آلمان بازداشت کرد. دادستانی ترکیه با صدور بیانیه اعلام کرده که گروه خلافت اسلامی مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات انتحاری دو هفته پیش در میدان راه آهن آنکارا بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران از شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراه با هیئتی بلندپایه در نشست وین پیرامون بحران سوریه خبر داد. پس از دعوت رسمی واشنگتن از تهران برای حضور در نشست وین، وزیران خارجه ایران و روسیه در این باره دو بار با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره بحران سوریه تلفنی صحبت کرده است. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید حادثه رخ داده در اطراف شهر قزوین تنها یک مورد تجاوز به عنف بوده و خبر تجاوز گروهی صحت ندارد. گزارش سالیانه خانه آزادی، نهادی که از آزادی‌های مدنی در دنیا رو رصد می‌کنه، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و سوریه از محدودکننده‌ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. سخنگوی وزارت ارشاد ایران می‌گوید فرضیه روایش زائران مفقود شده ایرانی در حادثه منا تقویت شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که صدای سرم نره بیرون، توی اندازه های یک در یک خط سنون شخصی هن از اون، طبق جورنال های سبک جدید واسه کف پوش پارکت مد بود، سر من با موکت اکاستیک شد، سبک من بر خلاف مارکت بود، تو سرم گود میشه این کلمات، تو تن جاکتم فرو میرم، چند وقت به پیشنهاد طبیب روزه های سکوت میگیرم، روزه های برای آرامش، صبح یوگا شبا مدیتیشن، دوری از مسلخ دیالکتیک، دیدن فیلم های کارتون و اکشن، کف افکارم رو موکت کردم، زهر اشعارم بوی چسب موکت خفم کرده، آدکلون میزنم به افکارم، یکی رو قلب و مغز و اعصابم، خود که آهنگرا رو میکوبه، لشکر 27 رویاها قبل از آغاز جنگ مغلوبه، فستیوال تنوع حشرات دور شمع بوتیکی تو تراس، اوپنینگ مراسم زاره تو جنوب جزیره احساس، خوبه که نیستی تو این روزا، زندگی برخلاف تاریخه، خوبه که حالم رو نمیبینی، حال من حال چک باشه میخه، خوبه که نیستی تو این روزا، زندگی برخلاف تاریخه، خوبه که حالم رو نمیبینی، حال من حال چک باشه میخه، کف افکارم رو موکت کردم، کف افکارم رو موکت کردم، کف افکارم رو موکت کردم، کف افکارم رو موکت کردم، تو مون شعرم رو تو برداشتی، شدی شعر کلاسیک و طبیعی، مثل یه معجزه عمل کردی، مثل آقای پروفسور سمیر، افکارم رو موکت کردم که صدای سرم نره بیرون، توی اندازه های یک در یک قد سلول شخصی هلزون، کف افکارم رو موکت کردم واسه نشتی زهر اشعارم، بوی چسب موکت خفم کرده، با این کلون میزنم به افکارم،
کارم و موکت کردن کف افکارم و موکت کردن کف افکارم و موکت کردن
این صدای فرداست. رادیو فردا.
و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
در میونه دو تا چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه خونه کرده، دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم را وادیو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تن پاییمو باد میبره، دو تا چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل از توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق کفه توی این زمان میکرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه، گل از توی دلم جوونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه، گل از توی دلم جوونه کرده.
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
با 249 نفر
بفرمایید پایین شما چه اینجوری میکنید؟
آقا میخوام مخالف صحبت.
249 نفر حضور.
Batı'nın özellikle de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı bizim güvenliğimizden ve istikrarımızdan geçiyor. Bunu şimdi kabul ettim. İşte geçen hafta Brüksel'deydim.
این نظام جمهوری اسلامی بعد از 36 سال یعنی نتوانسته از خودش را به گونه ای مدیریت بکند که تکلیف یک عده مذاکره کننده را روشن بکند.
تازه های جهان دانش.
موش های ناشنوا با ژن درمانی قادر به شنیدن می شوند. به تازگی روش جدیدی برای مداوای ناشنوایی ژنتیک کشف شده که در صورت تکمیل به کودکانی که بر اثر جهش ژنتیک دچار ناشنوایی شدند قدرت شنیدن را باز خواهد گرداند. تیم پزشکی مسئول این پژوهش قصد دارد که ناشنوایی کودکان را با تمرکز بر منبع آسیب درمان کند، یعنی با ویروس‌های مهندسی شده که ژن‌های معیوب عامل ناشنوایی را اصلاح می‌کنند. به گفته محققان استراتژی تازه در دو مرحله انجام می شود. نخستین قدم تغییر ژنتیک ویروس ها و ناتوان ساختن آنها از ایجاد بیماری است و سپس آنها با توالی صحیح دی ان ای جایگزین ژن TMC1 می شوند که یکی از عوامل اساسی قدرت شنوایی است. TMC1 مسئول تشکیل پروتئین هایی است که کار آنها تبدیل امواج صوتی به سیگنال های الکتریکی در گوش است. این سیگنال ها سپس به مغز فرستاده و تفسیر و درک می شوند. در آزمایش های ابتدایی دو نوع موش ناشنوا که ژن های TMC1 آنها شبیه انسان است تحت شیوه درمانی جدید قدرت شنوایی خود را به دست آوردند. حداقل 70 جهش ژنتیک مختلف وجود دارد که باعث ایجاد ناشنوایی در دوران بلوغ می شود. اما پژوهشگران امید دارند که این ژن درمانی تازه بتواند همه انواع ناشنوایی ژنتیک را درمان کند.
یه جوری عوض میشه احساس من، تا جایی نفهمی دلت با کیه، ازم ساده بگذر که غمگینم و همینم، واسه مردنم کافیه. داره آرزو میشه گرمای عشق به قلبم به تابه، تو این فصل سرد چه کابوس تلخی شده عاشقی، نمیشه به این شونه ها تکیه کرد، بهت قول میدم که چیزی نگم، بهت قول میدم دلم سنگ شد، یه کاری کنم تا دلت واسه من یا حتی واسه گریه هم تنگ شد، بهت قول میدم که چیزی نگم، بهت قول میدم دلم سنگ شد، یه کاری کنم تا دلت واسه من یا حتی واسه گریه هم تنگ شه، بهت خور میدم. بهت قول میدم که چیزی نگم، بهت قول میدم دلم سنگ شد،
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
زنجیر میشن با با خدا یکی میشه آدم. Whoever you are, wherever you come from, we got the power, cities of this world, together side by side. We are one, unbreakable and strong. A chain that never breaks, that no one can replace. کشور دنیا جز عشق مانده شد.